بسم الله الرحمن الرحیم. 41 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 63 استاد جوادی آملی 1-8-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه نظرات در باب نفس این شد که انسان مرکب از نفوس عدیده نیست، یک نفس نباتی و یک نفس حیوانی و یک نفس ناطقه، و انسان دارای یک نفس و چند قوه نیست که ادراکات عقلی از آن خود نفس ناطقه باشد و دیگر کارهای ادراکی و تحریکی از آن قوای نفس باشد، بلکه همه کارها از آن خود نفس است که فی وحدتی ها کلون. بعد از اینکه برهان این مسئله را در کنار وجدان نقل کردن، اونگاه به دو تا اشکال میپردازن، همون دو تا اشکالی که بر آرای گذشتگان بود. یکی از اون دو اشکال این بود که به حکمای مشام میفرمودن اگر شما نفس را عامل همه کارهای ادراکی و تحریکی میدانید، دیگر چرا برای انسان قوا اثبات میکنید؟ اثبات قوا نشان میدهد که همه کارها از آن نفس نیست، فقط ادراکات کلی از آن نفس است و دیگر کارهای ادراکی و تحریکی مال قواست. اشکال دیگر این بود که اگر شما همه این کارهای ادراکی و تحریکی را به نفس نسبت میدهید و او را عامل هماهنگ کننده قوای علمی و عملی میدانید، منشأ این مجمع مشترک دانستنتون چیست؟ اگر منشأش آن است که نفس عامل پیدایش این قواست، عقل فعال هم که به مبنای شما عامل پیدایش قوای عالم طبیعت است، او هم باید همه این کارها را بتوان به اون نسبت داد، چه کارهای ادراکی که قوای ادراکی میکنن و چه کارهای تحریکی که قوای محرکه انجام میدن، در حالی که کارهای قوا را نمیشود به عقل فعال نسبت داد. و اگر منظور آن است که همه این کمالات قوای علمی و عملیه را عقل فعال داراست و نفس هم در مرحله عالیه همه کمالات قوای علمی و عملیه را داراست، خب همون نقضی که در باره عقل فعال بود اینجا هم هست. یعنی شما که میگوید نفس فی وحدت یا کل القوا، به این ملاک است که چون موجودیست کامل، وقتی موجود به مرحله کمال رسید همه کمالات مراحل متوسطه و نازله را داراست. گفتید جهان خارج سه بخش دارد، عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل. نفس انسانی هم سه مرحله دارد: مرحله طبیعت، مرحله خیال و وهم و مرحله عقل. چون به مرحله عقل رسیده است، مراحل وسطا و نازله را داراست، لذا فی وحدتی ها کل القوا خواهد بود. اگر این است، در جهان خارج هم عقل فعال همه کمالات قوای عالم مثال و قوای عالم طبیعت را داراست، باید فی وحدتها کل القوا باشد، باید کارهای ادراکی و تحریکی عالم طبیعت و عالم مثال را بتوان از آن عالم عقل دانست، در حالی که این چنین نیست. همون دو اشکالی که شما مکرر بر نظرات پیشینیان داشتید بر شما هم وارد است. جواب می‌فرمایند، اما از اشکال اول می‌فرمان به اینکه همه کارها را نفس به عهده می‌گیرد و همه کارها از آن نفس است حقیقتا، ولی نفس در مرحله عقل اگر بخواهد بشنود و ببیند و مانند آن، نیازی به آلات و ادوات نیست، زیرا اونجا جهان جهان وحدت است. و اگر بخواهد در عالم طبیعت بشنود و ببیند و مانند آن، اون کارها را بخواهد در جهان طبیعت پیاده کند، موجودات عالمی طبیعی اون توان را ندارند که یکی از اونها به تنهایی مجلای همه این کارها باشد. یعنی یک دستگاه مادی نمیتواند ابزار دیدن و شنیدن و بویدن و مانند آن باشد. این ابزارها ناقصند، نه نفس ندارد و نه چند قوه اثبات می شود. ما قوه باصره و قوه سامعه در قبال نفس نداریم، بلکه می گوییم نفس است که در این مرحله می بیند و نفس است که در این مرحله می شنود. البته چشم غیر از گوش است، گوش غیر از چشم است، اذان غیر از عین است، عین غیر از اذان است. اینها ابزارن، اما یه قوه داشته باشیم به نام سامعه، یه قوه داشته باشیم به نام باصره، در برابر نفس این چنین نیست. سامعه همون نفس است، باصره همون نفس است، چونکه عاقلم همون نفس است. ولی نفس در مراحل عالیه که بخواهد کلیات را ادراک کند، هر مقوله از مقولات دهگانه را بخواهد ادراک کند، به ذاتها میفهمد. ولی نفس بخواهد مصادیق اون مقولات را در خارج در سطح طبیعت ادراک کند، یعنی بشنود یا ببیند یا ببوید یا بچشد به مانند آن، یک عضو از اعضا به تنهایی کافی نیست که ابزار همین ادراکات باشد. و سر این که بر شما اشکال وارد بود، بر ما اشکال وارد نبود، این بود که شما گذشته از نفس و گذشته از ادوات و ابزار قوا اثبات می کردید. ما گذشته از نفس و گذشته از ادوات و ابزار قوا اثبات نمی کنیم که در برابر نفس باشد. ما اگر می گوییم سامعه یعنی نفس در این مرحله، اگر می گوییم باصره یعنی نفس در این مرحله. ولی شما که می گویید سامعه یعنی قوه از قوای نفس، وقتی که می گوید باصره یعنی قوه از قوای نفس، بنابراین شما باید پاسخ بدهید و نه ما. ما می گوییم نفس همونطور که عاقل است، همونطور سامعه و باصره است. این طور نیست که مرحله سمع و بصر را پشت سر گذاشته باشد، با تجافی از مرحله طبیعت و مثال به مرحله عقل رسیده باشد. او همکنون که عاقل است، همکنون سامعه و باصره است. در یک مرتبه سمیع و بصیر است، در یک مرتبه متفکر و عاقل. و اما ادوات گوناگون برای آن است که یک ابزار مادی به تنهایی اون توان را ندارد که مظهر چند کار باشد. لذا ما ادوات گوناگون اثبات میکنیم، نه قوا. قوا یعنی درجات خود نفس. و اما اشکال دوم درباره عقل فعال، این قوا همون درجات نفسن دیگه. نه اینکه نفس یک موجودی باشد در مرحله عالیه و قوا و ادوات قوایی باشن در حد وسط و ابزاری باشن که نفس به وسیله اون ابزار از این قوا کار میکشد، این چنین نیست. اونها نفس را منعزل از قوا میدانستند، میگفتن اینها قوای نفسند، این مرحله عالی خود نفس است، این ادوات و آلات هم ابزار کار نفس است. ولی بر اساس سخن ما صدر متعلقی این رزبه آن دلیل است که نفس فی وحدتا کل القوا، سراسر نفس است. منتها در نامگذاری نام این مراحل وسطا را میگویند سامعه، باصره یا متخیله یا متوهمه، نام این مرحله عالی را میذارن عاقله، وگرنه همه نفس است. نفس وقتی که میخواد حکم کند در قضایایی که موضوعش جزئی است، محمولش کلی است، بگوید هازا لونون، این هازا را همین نفس به عینها در مرحله باصره میبیند، لونون را همین نفس به عینها در مرحله عاقله میفهمد، محمول را خود نفس میفهمد، موضوع را خود نفس میفهمد، حاکم بین موضوع محمول هم خود نفس است. نه اینکه هازا را باصره ببیند و لونون را عاقله بفهمد، اونگاه در حکم به اینکه چگونه موضوع را یک قوه میفهمد، محمول را یک قوه میفهمد، اون قاضی که طرفین قضاوت پیشش حضور داشته باشد چیست، آدم در اینجا متحیر بماند. و اگر بگوییم به این که نفس به وسیله قوه اونها را میفهمد، یعنی حقیقتا نفس که در مرحله عالی حضور دارد جزئیات درک میکنند که ناواسطه در ثبوت است، معناش آن است که این نفس در مرحله عالی هم کلی درک میکند هم جزئی. اگر این مدرکات جزئی بالا نمی رود و اگر نفس پایین نمی آید، پس نفس به ماهی نفسون جزئیات درک نمی کند. اگر نفس به ماهی نفسون جزئیات درک نکرد، پس موضوع قضایای شخصی درک نمی کند. وقتی موضوع قضایای شخصی درک نکرد، توان حمل کلی بر جزئی را ندارد. نمی شود با یه دست انسان موضوع را بفهمد، با دست دیگر محمول بفهمد، بعد بین موضوع محمول حکم بکند. اما رو این تحلیل برهم زد به متعلقین، نفس در عرش تجرد عقلی ننشسته. نفس فی وحدتها کل القواست، یه وجود گسترده دارد. یعنی همون نفسی که به ذاتها معانی کلی درک میکند، همون نفس به ذاتها معانی جزئی درک میکند، منتها در مرحله نازل جزئیات و موضوع قضایا شخصی را، در مرحله کلیه کلیات و محمول قضایا را. بنابراین او به ذاته موضوع رو میفهمد، او به ذاته محمول رو میفهمد، لذا حکم میکند به اینکه این رنگ سفید است، این شخص انسان است. اما در عقل فعال این سخن جاری نیست، برای اینکه اشکال دوم که مربوط به عقل فعال بود وارد نیست، برای اینکه بین عقل و نفس فرق است. عقل یک وجود بسیط واحدی دارد ولاغیر، که هرچه دارد به عنوان وجود بسیط است و هر بسیطی کل اشیاء مادون هست، من غیر ان یکون واحدا منها. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها. در بسیط الحقیقه که کل الاشیاء و لیس به شیء منها، یه عقد ایجابی است و یه عقد سلبی. هر امر بسیطی همه مراحل مادون را دارد و هیچ کدام از اون مراحل مادون را با حد خاص دارا نیست، تا برسند به ابسط بساط که ذات اقدس اله است که او همه حقایق هستی جهان هستی را داراست و لیس به شیء منه. قانون بسیط الحقیقه میگوید هر چیزی که بسیط شد همه درجات وجودی مادون را داراست، ولی هیچ کدام از اونها با خصوصیت نیست. این خاصیت بسیط الحقیقه است. و اما اگر یه چیزی وجود گسترده بود، وجود گسترده همه اشیاء را داراست و همه اشیاست. نفس اونچنان نیست که یک موجود مجرد بسیطی باشد که در مرحله عاقل حضور داشته باشد، که قوای مادون را به عنوان لف و حقیقت داشته باشد و به عنوان نشر و رقیقت لیس بشه این منها باشد. نفس یه حقیقت گسترده است که اکنون که در کنار غذای سفره حلال نشسته است، بین این غذای حلال با اندیشه و ارتباط است دو طرف، و اگر هم بخواهد خوب بفهمد باید محصول غذای حلال باشد. این طور نیست که عالم طبیعتش جدا و عالم مثالش جدا و خود نفس یه موجودی باشد در حیطه عقل، یه موجود مجرد باشد که همه حقایق مادون را به نحو لف داشته باشد، بلکه نفس یه حقیقت گسترده است که در عالم طبیعت نفس است حقیقتا، در عالم سمع و بصر نفس است حقیقتا، در عالم خیال و وهم نفس است حقیقتا، در مرحله عقل هم نفس است حقیقتا. این موجود که در همه جا حضور دارد و در همه جا همون جایی است، او اگر بخواهد در این عالم طبیعت کار بکند ادوات و آلات می‌خواهد. اما اینکه عقل همه کارهای عالم طبیعت را انجام می‌دهد و نیازی به آلات و ادوات ندارد، برای اینکه او بسیط الحقیقه است و کل اشیاء مادون است و لیس بشیء منها. نفس یک وجود واحد گسترده است که همه مراحل مادون رو دارد و در هر مرحله عین اون مرحله است. نفس یک وجود بسیط نیست. البته وقتی که توانست به عالم دیگر سفر کند، ارتباطش رو از مثال و از عالم طبیعت قطع کند، بعد از عالم مثال منقطع بشود، میرسد به جایی که دنافت دلا، اونجا البته کل اشیاء خواهد بول برسه بشه منها. اون دیگه وجود عقلی است، نه وجود نفسی. نفس مادامی که نفس است حقیقت مدبره دارد. اگه حقیقت مدبره دارد، نفس کل القواست اما ولیس به شیء منها نیست. عقل کل القواست ولیس به شیء منها.
که همین نقش در عالم رویا از یک قرن پس آن بعد از این 100 سال 50 سال آینده رو قشنگ میبینه و میشنوه و درک میکنه و همونم به همون صورت بودن با جنده مادیش عملی میشه. در این حال میبینیم که خب اینکه این نقش هست و مرتبط به بدن هست، بدون این ابزار و آلات خودش هم دیده و هم شنیده و هم لمس کرده، همین ها رو مراقبه کرده.
اونجا در عالم مثال حضور دارد، نه در عالم طبیعت. بله این مرتبه ضعیفه است دیگه، یعنی در مرحله طبیعت فعلا ارتباطش ضعیف است، فقط در حد یک حیات نباتی که این غذاهایی را که خورده هضم بکند و یک رقیقه از حیات حیوانی بقیه را در عالم مثال دارد میپردازد. لذا اون چه که در خارج واقعی میشود او الان میبیند، چون نقشه حوادث بعدی در عالم لوح محو و اثبات و لوح مثال عالم مثال هست و انسان در عالم مثال حقایق را میبیند و اون چه که در عالم مثال هست به عالم طبیعت ظهور میکند. بله نه مثال متصل از قوس احلام محصولش است، او هرچی که دید واقع نمیشود، این باید با مثال منفصل ارتباط پیدا کند که رویا صادقه باشد، وگرنه اون چه که در درون خودش هست که باعث پیدایش اشیاء خارجیه نیست. اون رویای صادق است که انسان برسد بگوید انی عراف المنام انی از بهک مشابه این، و الا اون چی که در درون خود میبیند این از قوس احلام در میاد. انسان در عالم رویا با مثال منفصل ارتباط پیدا میکند، مثال منفصل است که رابطه بین عالم طبیعت و عالم عقول است. لوح محو اثبات است که بین لوح محفوظ به جهان طبیعت برقرار است، و اگر کسی با اون عالم رابطه پیدا کرد میداند در آینده چه واقع میشود، برای اینکه هر چی در جهان بخواد واقع بشود از لوح محو اثبات میگذرد، نقشش در عالم مثال تنظیم میشود، بعد با عالم طبیعت راه پیدا میکند. این رو یا در بیداری میفهمد یا در رویای صادقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اثبات این مطلب که نفس فی وحدتها کل القوا، همون دو اشکالی که بر حکمای مشا وارد میکردن همون را بر خودشون وارد میکنن و جواب میدن. یکی این که اگر نفس همه این کارهای ادراکی و تحریکی را داراست، چه نیازی به اثبات قوا که در صفحه 60 بر ابن سینا و دیگران اشکال کردن، و یکی هم مسئله عقل فعال که در چند جا اشکال کردن، در صفحه 59 اشکال کردن و همچنین در صفحه بعد از 60 هم اشکال کردن. فین قلت اون اشکال اول است. اذا کانت نفسو هیه به این حل مدرکت لجمیع الادراکات الامالت لجمیع الاعمال، اگر عقل نظری او و عقل عملی او همه کارهای ادراکی و تحریکی را به عهده دارد، او فی وحدتها کل القواست. فمل حاجته الى اثبات هذه القوى الكثيره. شما یه بحثی را در علم نفس دارید که نفس دارای قواست، اونگاه راه اثبات تعدد قوا را بیان میکنید که از چه راه ما بتوانیم قوای عدیده ثابت کنیم. اگر نفس واقعا فی وحدتها کل القواست، فمل حاجته الى اثبات هذه القوى الكثيره التي بعضها من باب الادراك كالسمع والبصر و غيرهما و بعضها من باب التحريك كالجاذبه والدافعه والشهوه والغضب. قلنا هیه، یعنی این نفس، و این کانت کل هذه القوا، اگر چی فی وحدتها کل القواست، الا ان وجود هذه القوا و ظهورها فی عالم المواد، او اگر بخواهد در عالم ماده ظهور کند، لا یمکنو الا به آلات جسمانیت متباینت متخالفت الوضع. ما قوای عدیده اثبات نمی کنیم، ما درجات عدیده برای نفس اثبات می کنیم، و برای این درجات عدیده ادوات و ابزاری اثبات میکنیم، نه قوا. شما نفس اثبات میکنید، قوا اثبات میکنید، ادوات و ابزار. ما نفس اثبات میکنیم و ادوات و ابزار، دیگه قوا اثبات نمیکنیم. اون چرا که شما قوا مینامید، ما شؤون و درجات همین واحد گسترده میدانیم. الا ان وجود هذه القوا و ظهورها فی عالم المواد لا یمکن الا به آلات جسمانیت متباینت متخالفت الوضع، که از یکدیگر جدان و جاشون جداست. برای اینکه عالم طبیعت اون توان را ندارد که به تنهایی یک شی به تنهایی هم درک ابزار درک باشد هم ابزار تحریک. لأن عالم الاجسام عالم التفرقت والانقسام لا يمكن ان يكون جسم واحد مع طبيعه واحده عنصريه مبدا لصفات كثيره كالسمع والبصر وغيرهما من صفات الادراك یا نه مبدا لصفات كثيره كالسمع والبصر وغيرهما من صفات الادراك و حیات تحريك اون یک شی به تنهایی ابزار چند هیئت تحریکی باشد، جذب باشد، دفع باشد، بالا بردن باشد، پایین آوردن باشد و مانند آن. فعضو واحد لا یمکن ان یکون سمعا و بصرا در ادراک و جاذبتا و دافعتا در تحریک. چرا؟ لنقصان وجود این عضو ان جامعیت المعانی، او مظهر دو ادراک نمیتواند باشد فضلاً از اینکه مظهر ادراک و تحریک معن باشد. به خلاف جوهر روحانی به حسب وجود الجمعی نفسانی روحانی، یک وجود مجرد روحانی در عین حال هم میفهمد هم کار انجام میدهد. فالذات الواحدة النفسية مبدأ لجميع الافعال الصادرة عن قواها. اون یک نفس که روح انسانی است به تنهایی همه کار است، اوست که هم کارهای ادراکی را به عهده دارد هم کارهای تحریکی را. فالذات الواحدة النفسية مبدا لجميع الافعال صادره عن قواها، یعنی اون چرا که شما به عنوان قوا میپنداشتید و اونها را مبادی فاعله ادراکی یا تحریکی میدانید، ما جز شؤون نفس میشماریم، ما جز درجات میدانیم. الصادره عن قواها المتفرقه المتشتته فی مواضع مختلفه علا نعت الاتحاد والجمعیه. شما نفس ثابت میکردید، یه موجود مجرد عقلی، برای این نفس قوای عدیده اثبات میکردید، تحریکی بیدراک. این قوای عدیده با استمداد از ادوات و آلات کارهای گوناگون انجام میدادن. شما نفس رو محدود میکردید در حیطه تجرد عقلی. ما به او گسترش میدهیم، میگوییم همه جا همین نفس حضور دارد، قوهی در برابر نفس اثبات نمی کنی، بلکه درجات یک واحد واقعی است. البته ابزار و ادوات را اثبات خواهیم کرد. همین ذات علا نعت الاتحاد والجمعیه همین کارا را به عهده دارد. و کز از ذات العقلیتو به صرافت وحدتها جامعتون لجمیع الکمالات والمعانی الموجودت فی سائر القوى النفسانیت والحسیت والطبیعیه. از مرحله نفس که بالا رفتیم به مرحله عقل رسیدیم، اون چرا هم که نفس داراست عقل دارا خواهد بود. و کز از ذات العقلیه به صرافت وحدتها جامعتون لجمیع الکمالات و المعانی الموجودت فی سائر القوى النفسانیه و الحسیه و طبیعیه. همه اینها را داراست، لکن علی وجه اشرف و اعلا. اینجاست که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. ولی نفس چون فی وحدتها کل القواست، به ذاتها کل القواست و در هر مرتبه عین اون قواست. که این هم جواب شبهه دوم را در بر خواهد داشت. لکن علی وجه اشرف و اعلا و علی وجه یلیقو به وجود حل عقلی، به وجود عقلی اون ذات عقلیه که ما بیناه مراره. این اشکال دوم. فین قلت مل فرق بین العقل المفارق و بین النفس فی هذه الجمعیه. عقلم که همین ها را داراست، نفسم که همین ها را داراست، چرا برای عقل قوا اثبات نمی کنید، برای نفس اثبات می کنید؟ حیثو ان النفس تاجت فی الاتصاف به معانی القوا من وجود آلات و اعضاء مختلفه. نفس همه این کارها به قوا را داراست، عقلم داراست. عقل بخواهد اینها را انجام بدهد نیازی به ادوات ندارد. نفس اگر بخواهد اینها را انجام بدهد محتاج ادوات است. فرقشون چیست؟ فإن قلت ما الفرق بین العقل المفارق و بین النفس فی هذه الجمعیه. عقل هم جامع همه این مراحل است و نفس هم با جامع همه این مراحل. اما فرق گذاشتید شما، حیثو ان النفس تاجت فی الاتصاف به معانی القوا. نفس اگر بخواهد سمیع و بصیر بشود محتاج است من وجود آلات و اعضاء مختلفه. ولی عقل اگر خواست سمیع بصیر باشد نیازی به اذن و عین ندارد. ولم یقع الاکتفاء به وجود ذاتها من غیر تعدد هذه القوا و مواد المختلفه و اعضائها. نفس اگر خواست سمیع بصیر بشود نیازی به آلات و ادوات دارد و هرگز به ذاتها اکتفا نمی کند که بدون آلات و ادوات سمیع و بصیر باشد. ولی و اما العقل که یک موجود مجرد است، فلم یقع له فی صدور افعاله و ظهور معانیه و حالاته حاجتون الى مواد و آلات عدیده. چطور عقل اگر خواست ببیند یا بشنود و همچنین کاری انجام بدهد نیازی به چشم و گوش و دست و پا ندارد، با اینکه همه کارها را عقل میکند و همه این قوا را هم عقل داراست؟ میفرمان فرق بین عقل و نفس این است که نفس یک موجودی است ذاتاً مجرد و در مقام فعل مدبر با بدن است، در سطح بدن حضور مباشری دارد، ولی عقل به عنوان تسبیب عالم طبیعت را اداره می کند و مجرد است ذاتاً به فعل. بنابراین عقل می شود بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. نفس می شود یه امری که فی وحدتا کل القوا. قل صفات العقل و کمالاته تنزل منه، یعنی از عقل الی المواد الخارجیه، اما به نحو تسبیب و افاضه، نه به نحو مباشرت و سرپرستی. عقل که سرپرست نزدیک و مباشر طبیعت نیست. علا سبیل الافاظت و الایجاد من غیر ان یتأثر منها او ینفعل و یستکمل به سببها. این طور نیست که عقل مباشرتن این کارها را انجام بدهد و از این قوا منفعل و متأثر بشود، این چنین نیست، بلکه علا سبیل الافاظت و الایجاد در عالم طبیعت کار میکند. من غیر ان یتأثر از مواد او ینفعل و یستکمل به سبب این مواد. اما نفس این چنین نیست، نفس از مواد منفعل میشود، نفس به وسیله ادوات خارجیه به کمال خود راه پیدا میکند، ناقص از کامل میشود، چون سرپرست نزدیک طبیعت و بدن نفس است، او یک فاعل مباشر است، ولی عقل فاعل تسبیبی است نه فاعل بالمباشره. و اما النفس فلیس لها ان تستقل به ذاتها، که ذاتن موجود باشد، چون نفس حقیقت او تدبیر بدن است، یعنی تدبیر بدن مقدم هویت اوست نه ماهیت او، در هویت او مأخوذ است، اضافه به بدن در هویت او مأخوذ است نه در ماهیت او، تا اینکه نفس داخل در مقوله اضافه بشود. اگر حقیقت نفس یک وجود سرپرست و مدبر هست، قهرن نیازی به آلات و ادوات دارد. و اما النفس فلیس لها ان تستقل بذاتها و تتبرع عن التغیر و الانفعال من خوادمها و آلاتها. مادامی که نفس نفس است، اگر از مرحله نفس بالا آمد و تجرد عقلی رسید، اونگاه هیچ نقشی بدن در باره او ندارد، او به مرحله میرسد که بدن تابع اوست. الا بعد ان تسیر عقلا محضا که لیس له جهت و نقص ولا کمال منتظر، به جایی برسد که دیگر به فعلیت تام دسترسی پیدا کرده، نقصی ندارد و کمال منتظری نیست که او منتظر کمالی باشد و از راه عمل بخواهد به اون کمال منتظر راه پیدا کند. ولی قبل از اینکه به اون مرحله عالیه برسد، سرپرست طبیعت است و مود و مباشر بدن، بهره نیازی به آلات و ادوات دارد. و اما قبل ذالک فهی ذات و اطوار مختلفه، تطورات گوناگونی دارد که تحتاج الی کلها، به طور طبیعتش، به طور مثالش نیازمند است. فتارتن فی مقام الحس و طبیعت است و تارتن فی مقام نفس و تخیل است، که نفس در اینجا در برابر عقل است، نه اون نفسی که فی وحدت ها کل القوا است. و تورن فی مقام العقل و المعقول، در هر سه نشأ انسان حضور دارد، گاهی میبیند و میشنود و مینشیند و برمیخیزد، گاهی صور و معانی جزئیه را در تخیل به واهمه ترسیم می کند، گاهی حقایق عقلیه را در عاقله می یابد، در هر سه نشأه حضور دارد و اینها را هم مرتبط می داند. و این که ذات اطوار مختلف است و به همه نیاز دارد و هازا حالها حال نفس است، ما دامت متعلقت از ذات به هاز البدن طبیعی، مادامی که به بدن طبیعی تعلق وجودی دارد، دارای اطوار گوناگون است که ناچار است به حکم هر طوری تن در دهد. اما فاذن قطعت ان هذا العالم، از عالم طبیعت منقطع شد، کان مقامها اما المقام العقلی المجرد، اگر جزء کاملین باشد بعد از موت به مقام تجرد عقلی راه پیدا میکند، اند ملیک مقتدر خواهد بود. اما المقام العقلی المجرد این کانت این نفس من الکاملین فی العلم و العمل، همان الذین آمنو و عمل الصالحات، کاملین در علم می شود آمنو و کاملین در عمل می شود عمل الصالحات. هم از نظر عقیده کامل باشد و هم از نظر عمل صالح کامل باشد. و امل مقام المثالی الاخروی و امل مقام المثالی الاخروی فقط جناتون و نهر جایگاه اوست دیگه، فی مقعد صدقین اند ملک المقتدر نصیبی اون نیست، این جزء اوصاف از مؤمنین است. اگر گفته شد ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدقین اند ملک المقتدر، این مال اون اوحدی از اهل تقواست، و اگر نه اوصاف از متقین همون فی جنات تجری من تحت الانهار به سر میبرن. این لم یکن کذالک، البته الاختلاف انواعها، انواع این نفوس به حسب غلبت الملکات و الاحوال، تا چه ملکی بر او غالب باشد، تا چه حالی بر او غالب باشد، و تصورها به صورت ما یناسبه من انواع الاخرویه، چون نفس به منزله ماده خواهد بود و صورتهای اخروی به منزله صورت او، و انسان بعد از موت به صورت اخروی متصور می شود. الان یک مادی دارد و یک صورتی، به منظور از صورت ریخت و قیافه و شکل و هیئت نیست، منظور همون صورت نوعی است که روی ماده می آید، و در آخرت هم به صورتهای اخروی در می آید. اگر جزء صلحا باشد به صور خوب در می آید، احیانا به صورت فرشته ها محشور می شود، و اگر چون چه جزء اشقیا باشد که به صورت حیوان ها در بیاید. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمد لله رب العالمين.